منافقان.
گذشته از یهودیان، یک دشمن خطرناک دیگری هم برای اسلام درون شهر یثرب یا شهر پیغمبر پدید آمد که این امر هم بی سابقه بود و اون پیدایش منافقین بود. درباره چگونگی پیدایش منافقین باید گفت که سرکرده این جریان شخصی است به نام عبدالله ابن ابی سلولی، یکی از بزرگان خزرج. این فرد به سبب عقده‌ای که با هجرت پیغمبر به مدینه پیدا کرده بود با اسلام و پیغمبر دشمنی ورزید و چون آدم سیاست مداری بود احساس کرد که اگر دشمنی خودش رو آشکار بکنه و اسلام نیاورد، مردم می دانند که او از کجا مشکل دارد و به چه سبب با پیغمبر دشمنی کرده است. لذا به ظاهر اسلام آورد، اما در باطن در صدد ضربه زدن‌های سخت و شدید با استفاده از موقعیت‌های مناسب به اسلام بود. علت عقده او هم این هست که ایشان برخلاف بافت و نظام حاکم بر قبائل که باید از موجودیت قبیله در برابر دشمن در هر شرایطی دفاع کرد، حاضر نشد در جنگ بعاس، آخرین جنگی که میان اوس و خزرج صورت گرفت، قوم خودش یعنی خزرج رو یاری کنه. و البته پیش از جنگ هم سران خزرج رو از این جنگ برحذر می داشت و می گفت شما جز شکست چیزی در انتظارتون نیست، و چون به او گوش ندادند خود او هم از همراهی قبیله در جنگ بعاس خودداری کرد. اتفاقا جنگ هم با شکست خزرج پایان یافت و دلیلی شد بر ادعای عبدالله ابن ابی. منتها بعد از مدتی اوسیها هم با اینکه پیروز شده بودند، چون می دانستند شکست خزرج آتش سیر خاکستری است که به زودی شعله ور خواهد شد، عقلای دو طرف دنبال یک راه حلی می گشتند تا از بروز جنگ جدید جلوگیری کنند. در این که چه راه حلی رو پیدا کنن به این نتیجه رسیدن و توافق کردند که یک فرد مرزی و طرفین رو که هم اوسیها بپذیرند هم خزرجیها به عنوان امیر مدینه، حاکم مدینه در نظر بگیرند و تعیین کنند که هر دو قبیله مطیع او باشند و دیگر جلوی جنگ و خونریزی گرفته شود. اما در این که مصداق این فرد مرزی و طرفین چه کسی باشد بینشون اختلاف بود. اوسیها به سبب پیروزی می‌خواستن از خود اونها باشه، خزرجی‌ها هم به سبب داشتن اکثریت مدعی این امر بودن، تا اینکه نهایتاً اوسیها پیشنهاد کردند با این که عبدالله ابن ابی از شما خزرجی‌ها هست، اما چون در جنگ با آس به روی ما شمشیر نکشید، ما او را قبول داریم و حاضریم به عنوان امیر مدینه او را در نظر بگیریم. و خزرجی هم چون عبدالله از اونها بود استقبال کردند، توافق شد بر اینکه عبدالله ابن ابی به عنوان امیر مدینه معرفی بشود. حتی مقدمات حکومت او رو هم فراهم کرده بودند، اما پیش از اینکه او به قدرت برسد بحث هجرت پیغمبر و دعوت ایشان برای حضور در مدینه مطرح شد و بزرگان اوس و خزرج دیگر عبدالله ابن ابی رو فراموش کردند و لذا او از این جهت عقده‌ای پیدا کرد و پیغمبر رو در واقع برهم زننده آمال و آرزوهای خود می‌دید. حتی نوشتن وقتی پیغمبر وارد مدینه می‌شد، از جلوی خانه عبدالله ابن ابی که عبور کرد، او با جسارت به پیغمبر گفت به همان جایی که تو را فریب داده‌اند و به اینجا آورده‌اند بازگرد و دیگران رو هم فریب مده. که پیغمبر در میان اون شور و هیجان استقبال وقتی این سخن رو شنید، جای شگفتی برای ایشون داشت. سعد ابن معاذ بزرگ اوس به حضرت عرض کرد که آقا از سخنان ایشون ناراحت نشوید، چون با هجرت شما او چنین موقعیتی رو از دست داده. به هر صورت عبدالله ابن ابی به ظاهر اسلام آورد، اما همونطور که گفتیم در دلش شرک و کفر بود و در صدد نابودی اسلام، و چون از رؤسای قبیله بود و در نظام قبیلگی شیوخ تأثیرگذار و مطاع بودند، لذا بخشی از مردم با ناآگاهی از او تبعیت می‌کردند و این دشمن خطرناک هم اینجا برای اسلام پدید آمده. بنابراین ما میتوانیم دشمنان پیغمبر رو بعد از تشکیل حکومت اسلامی به دو دسته تقسیم کنیم، دشمنان خارج از دارالاسلام که قریش میشوند در درجه اول و همچنین بادیه نشینان مشرکی که حضور اسلام رو در یثرب نمیتوانستند تحمل کنند و بنا به موارد مختلف قصد حمله به مدینه رو داشتند که بخشی از سریه ها و غزوات پیغمبر برای مقابله با این بادیه نشینان مشرک اختصاص داده شد. اما دشمنان درون دارالاسلام، منطقه‌ای که حالا اسلام در اونجا حاکم هست، همونطور که اشاره کردیم یهودیان و بعد هم منافقین. خطر منافقین از یهودیان بیشتر بود به سبب اینکه اینها تظاهر به اسلام می‌کردن، درون مسلمان‌ها حضور داشتند، در مسجد پیغمبر می‌آمدند، پشت سر ایشان نماز می‌خواندن، اما اهداف دیگری رو در سر می‌پروراندن و دنبال ضربه زدن به اسلام بودند. و لذا ما می‌بینیم در تعالیم اسلام برای مقابله با این دو دشمن و موقعیت خطرناک دو سوره نازل می‌شود که استحباب زیاد دارد این دو سوره رو در نماز جمعه بخوانند. سوره جمعه در رد یهودی ها و کارشکنی های آنها که مانع بزرگی بودند با جنگ روانی که بر ضد اسلام راه انداخته بودند، در اتحاد و وحدت مسلمان ها تزلزل در اونها ایجاد می کردن. سوره جمعه در مذمت یهود و حرکات و اعمال و سخنان آنها نازل شده و نماز جمعه هم که نماز وحدت بخش مسلمینه بسیار بجاست و استحباب داره که در رکعت اولش این سوره خوانده شود و در رکعت دوم سوره منافقون برای افشاگری حرکات و اعمال کسانی که در صفوف مسلمان‌ها حضور دارند اما در حقیقت دشمن آنها هستند و برای رد کردن عامل دوم تفرقه مسلمین یعنی منافقون.